بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین، سیما بقیت الله المهدی ارواحنا له الفدا. با سلام و درود به حضور همه شما عزیزان بزرگوار، عنایات ویژه پروردگار رو در این لحظات و این برنامه از محضر با عظمت او خاضعانه درخواست میکنیم. هو الله الذی لا اله الا هو عالم الغیب و الشهاده هو الرحمن الرحیم. آیات سوره مبارکه بقره تا آیه 46 مورد گفتگو قرار گرفت. آیه 47 و احیاناً 48 بحث امروز ماست. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم و انی فضلتکم علی العالمین. ای بنی اسرائیل، به یاد آورید نعمت من را که بر شما ارزانی داشتم و اینکه شما را بر جهانیان برتری بخشیدم. در آیه 40 یک بار این خطاب به بنی اسرائیل شد که یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم، نعمتی را که من به شما ارزانی داشتم به یاد آورید. و اوفو به عهدی اوف به عهدکم و ایایا فرهبون، شما به عهد من وفادار باشید تا من به عهد با شما وفادار باشم. و از من ترس و نگرانی داشته باشید. و ایایا فرهبون، و در پیشگاه من خائف باشید. در اینجا یک جمله جدیدی رو نسبت به آیه 40 اضافه میکنه و اون این که و انی فضلتکم علی العالمین، من شما رو بر جهانیان برتری دادم. خب در اینجا دو سوال مطرح میشه که اولا این نعمتی رو که خداوند به بنی اسرائیل داده چیست؟ و دوم تفضیل بنی اسرائیل بر جهانیان به چه معناست؟ در مورد سوال اول باید عرض کنیم که نعمتی رو که خداوند به بنی اسرائیل داد این بود که آنها رو برگزید و نبوت رو در این طایفه قرار داد. ابراهیم خلیل جد اعلای این طایفه بود که البته دو نسل از حضرت ابراهیم به جای ماند. یک نسل بنی اسماعیل بودند در مکه در کنار خانه خدا که اسلام حضرت ابراهیم در آنجا تثبیت شد و اونها طبق آیین ابراهیم خلیل حج به جا می آوردند و بر اسلام پایدار بودند. دسته دوم بنی اسرائیل بودند، فرزندان حضرت اسحاق و فرزندان حضرت یعقوب که ملقب به اسرائیل بود و بنی اسرائیل نسل او هستند. بنی اسرائیل در منطقه فلسطین زندگی می‌کردند و در اینجا پیامبرانی برگزیده شدند. حضرت موسی بن عمران در میان اینها بود، یعنی در طایفه بنی اسرائیل انبیای زیادی بودند. هدایت رو خداوند در این طایفه قرار داد. در میان بنی اسماعیل هم دین الهی موجود بود، اما پیامبران گویا در حد بنی اسرائیل نبودند، یعنی به تعدادی که در میان بنی اسرائیل پیامبر الهی مبعوث شد گویا در بنی اسماعیل و در سرزمین حجاز نبود. به طور مشخص ما پیامبری رو سراغ نداریم که در نسل حضرت اسماعیل باشه تا پیغمبر اسلام که برانگیخته شد و دیگه همه عالم رو به نور خود منور کرد. خود حضرت موسی سلام الله علیه در یک جا در آیه 20 سوره مائده نعمتهای خدا رو برای بنی اسرائیل به این شکل بازگو میکنه. نعمتهای الهی رو بر بنی اسرائیل به این گونه بازگو میکنه. و اذ قال موسی لقومه، آنگاه که موسی بن عمران به قوم خودش چنین گفت: یا قوم اذکروا نعمت الله علیکم، ای قوم من نعمت خدا را که بر شما ارزانی داشته است به یاد آورید. اذ جعل فیکم انبیاء و جعلکم ملوکن و آتاکم ما لم یؤت احدا من العالمین، این که در میان شما پیامبران رو برگزید، برانگیخت، پیامبران رو در میان شما قرار داد، یا بهتر بگوییم پیامبرانی را در میان شما قرار داد. اذ جعل فیکم انبیاء و جعلکم ملوکن و شما رو فرمان روا قرار داد. یه موقعی شما زیر دست فرعونیان بودید، حالا به برکت دین خدا و با آمدن حضرت موسی شما برای خودتون سلطنتی تشکیل دادید، یه گروه مستقلی شدید. و جعلکم ملوکن و آتاکم ما لم یؤت احدا من العالمین، و به شما چیزی را عطا کرد که به هیچ یک از مردم دنیا نداده بود. خب پس بنی اسرائیل مورد عنایت ویژه بودند. اولا نسلی برگزیده بودند منسوب به ابراهیم خلیل، دوم اینکه پیامبرانی در میان اینها بودند، بعد حکومت دینی در بین اینها تشکیل شد و شاید اولین حاکمیت دینی که یک جامعه مستقلی تشکیل شد در بنی اسرائیل بود. اگر به تاریخی که قرآن کریم ارائه میده توجه کنیم، قبل از حضرت موسی نمییابیم که یک جامعه‌ای دارای حکومت و نظم و نسبی به صورت یک جامعه مستقل رسمی تشکیل شده باشه. در زندگی هست یعقوب ما در او یک بزرگی و پیشوایی می‌بینیم، اما باز هم تصریحی بر این که او حاکمیتی در جامعه داشته باشه نمی‌بینیم. ولی اولین حاکمیت گویا در زمان حضرت موسی بن عمران شکل گرفته. و جعلکم ملوکن، یعنی خداوند بنی اسرائیل رو به فرمان روایی رساند. در حقیقت این یک امتیازی بود که اینا مستقل شدن، تونستن بر اساس دین خدا جامعه ای رو تشکیل بدن، استقلالی نسبت به زندگی خود در برابر سایر قدرت ها و اقوام داشته باشن. فرعون و فرعونیان رو خداوند از بین برد، بنی اسرائیل به قدرت و به استقلال رسیدن. و آتاکم ما لم یؤت احدا من العالمین، چیزهایی رو خداوند به شما داد که به بقیه مردم نداد. خب این نکته قابل توجهی است. در زمانی که بنی اسرائیل بودند، در زمان حضرت موسی بن عمران، همزمان فرزندان اسماعیل در سرزمین حجاز بودند. اینجا مورد گفتگوست که آیا بنی اسرائیل رو خداوند بر آنها برتری داد یا خیر. و گذشته از او، در امت اسلامی بالاترین دین و بالاترین شریعت و با عظمت‌ترین انبیای الهی یعنی پیامبر اکرم صلوات الله و سلامه علیه مطرح شد. اینکه این جمله مورد پژوهش و سوال قرار میگیره، و انی فضلتکم علی العالمین به چه معناست؟ آیا این مطلقه که همه جوامع بشری حتی امت اسلامی رو فرا میگیره؟ یا اینکه نه، این محدود به حدود و مقید به قیودی است؟ اولا اگر بخواهیم بنی اسرائیل رو با امت اسلامی مقایسه کنیم، نمی شود گفت که این فضیلت حتی بر امت اسلامی هم بوده. البته قبلا جا داره که این نکته رو تأکید کنیم که فضیلت، فضیلت قومی است و نه فردی. یعنی یه طایفه رو خدا فضیلتی داده، امتیازاتی بهشون داده، مثل فضیلت دانشجویی. کسی که دانشجو میشه در یه شرایطی قرار میگیره، در حوزه دانشگاه، در حوزه دانش، و نسبت به کسانی که ورود به دانشگاه ندارن، دانشجویان به طور عام فضیلتی دارن. اما معنای این سخن این نیست که این فضیلت به فرد فرد مربوط میشه و در همه اونها جلوه‌گر میشه. نه، این طور نیست. اگر دانشجویی تخلف بکنه، از وظایف خودش سرباز بزنه، امکانات دانشگاه رو ضایع بکنه، در این صورت نه بر مردم عادی فضیلتی ندارد، که بلکه مستوجب عقوبت و کیفر هم خواهد بود. در میان بنی اسرائیل کسانی بودند که جنایاتی مرتکب شدند. قرآن کریم قتل انبیا رو به اینها نسبت میده. فلم تقتلون انبیا الله، پس چرا اگر مثلا شما این ادعاها رو دارید پیامبران رو میکشتید؟ رباخاری رو به اینها نسبت میده. بسیاری از افراد اینها، بعضی از اقوام اینها مورد عذاب الهی واقع شدن. پس این فضیلت، فضیلتی نیست که به فرد فرد برگرده، فضیلت جمعی است. بله، یه طایفه رو خداوند فضیلت داده، براشون معلم گذاشته، کتاب و درس و، خب این فضیلته. نه اینکه فرد بنی اسرائیل بخواد بر دیگری برتری داشته باشه. اگر از این فضیلت خوب استفاده بکنه، خب این امتیاز به نفع او خواهد بود، اگر نه به ضرر او خواهد بود. همچنانی که قرآن کریم درباره همسران پیغمبر اکرم چنین نکته‌ای رو بیان می‌کنه، می‌فرماید که لستنک احد النساء ان تقیتن، شما یه امتیازی دارید بر سایر بانوان، شما افتخار همسری رسول خدا رو پیدا کردید، اگر متقی باشید برابر نیستید، یعنی در یه شرایط بالاتری قرار دارید. اگر از این شرایط استفاده کنید میتونید به مقامی برسید. از او طرف میفرماید یا نساء النبی میعت من کن بفاحشت مبینه یضاعف له العذاب ضعفین، هر کدام از شما مرتکب گناهی شود عذاب او دو چندان میشود. از او طرف و میقنت من کن لله و رسوله و تعمل صالحا، هر کدام از شما که عمل صالح انجام بدهید و مطیع خدا و رسول خدا باشید، نعتها اجرها مرتین، ما پاداش رو دو برابر به او خواهیم داد. پس این یک امتیازی است به شرط بهره‌وری. البته خب زمینه رسیدن به یه مقامی است، مثل کسی رو که به دانشگاه میپذیرند زمینه رشد او فراهمه، اما به شرطی که استفاده بکنه. یعنی فضیلت شخصی نیست، فضیلت جمعی و نوعی است. بنابراین مردم بنی اسرائیل، یهودی ها که از بنی اسرائیلن، اینا نمیتونن بگن، هر کدامشون بگن ما بر دیگران فضیلتی داریم. در همون زمان هم نمیتونستن بگن. بله، اینا رو در یه محیطی قرار دادن که امتیازاتی در اختیار آنهاست. و اما نکته دوم این که این فضیلت با حدودی مواجهه. اولا اگر نسبت به امت اسلامی بخوایم بسنجیم، در آیه 110 آل عمران قرآن با به امت اسلامی خطاب میکند که کنتم خیر امت اخرجت للناس، شما بهترین امتی هستید که در میان مردم پدیدار شده. یعنی بهترین امت رو امت اسلامی میدونه، باز هم نه به معنای افراد این امت، بلکه به معنای یک فضیلت جمعی. امت اسلامی امتی است که قرآن به اونها داده شده، بالاترین دین خدا به اونها ارزانی شده، بزرگترین و اعظم پیامبران الهی در میان این امت برگزیده شده، 12 نور مقدس امامت در این امت جلوگر شدند که هر کدام مقام عصمتی داشتند و بر اساس روایات ما از همه انبیای گذشته افضل و برتر بودند. وجود مقدس حضرت صدیقه کبرا در میان این امت و بعد هم بسیاری از بزرگان و اولیاء الهی. پس این یک فضیلت جمعی برای امت اسلامی است. یکی عرض می‌کنیم فضیلت جمعی است نه فردی، در آیه 32 سوره فاطر بهتر نشون داده میشه. در آیه 32 سوره فاطر درباره امت اسلامی چنین می‌فرماید: ثم اورثنا الكتاب الذين استفينا من عبادنا، ما کتاب رو به میراث دادیم به آن دسته از بندگان خود که آنها رو برگزیدیم. یعنی امت اسلامی در میان امتها گزینش شده. بعد در این حال این امت گزینش شده رو میگن سه دسته هستن: فمن هم ظالم لنفسه، و من هم مقتصد، و من هم سابقون بالخیرات به اذن الله. این امت امت برگزیده است که آخرین دین، دین کامل و بزرگترین پیامبر و این اولیاء الهی در میان آنها هستند. اما جمعی از اینا ظالم بر نفس خواهند بود. اینا کسانی هستند که مدام خود رو ظلمانی میکنن، نفسشون رو ظلمانی میکنن. با گناه نفس انسان ظلمانی میشه. کفر و شرک ظلمت عظیمی در نفس انسانه. ان الشرک لظلم عظیم، ظلم و ظلمت میدانیم هم ریشه است. پس اینها یه جمعی از همین امت برگزیده ظالم لنفسهی هستند. در امت بنی اسرائیل هم همین گونه بود. فمن هم ظالم لنفسهی و من هم مقتصدون، دستهی هم بینابینند، ادهی هم در خیرات و خوبی ها پیشتازن، که البته اینها درصدشون کم هست. و من هم سابقون بالخیرات به اذن الله. پس امت اسلامی امت برگزیده است، خیر امت بنی اسرائیل رو که قرآن می‌فرماید که فضلتکم علی العالمین، این به زمان خود اونها مربوط میشه. در زمان حضرت موسی بن عمران جامعه بنی اسرائیل در یک رشدی قرار داشتن که بقیه مردم دنیا نبودن. بعضی از مفسرین احتمال دادن که حتی از نظر قومی و قبیله‌ای هم اختصاصی به این برنامه خورده باشه. یعنی این فضلتکم علی العالمین به معنای کسانی که در ارتباط با بنی اسرائیل بودن، نه کل مردم دنیا. خب بنی اسماعیل هم فرزندان ابراهیم خلیل بودن، اونها هم در یک اوج و عظمتی بودن. به هر حال اگر فضیلتی باشه بر همه دنیا مربوط به همون زمانه، نه کل زمانها. و اگر باز قید رو بیشتر بخوایم ببینیم، همچنانی که قرآن کریم درباره این قوم می‌فرماید و اورثنا القوم الذين يستضعفون مشارق الارض و مغاربها، ما مشارق و مغارب زمین رو به بنی اسرائیل که مستضعف بودند واگذار کردیم. ظهور اولیه آیه ممکنه این باشه که کل زمین دنیا، کل کره زمین، ولی میبینیم منظور این نیست. فلسطین و سرزمین اطراف او رو خداوند به بنی اسرائیل واگذار کرد، نه کل ارض رو. ممکن هم هست که این فضلتکم علی العالمین فضیلتی باشه بر همه فرعونیان و اطراف فرعونیان و اقوامی که در اطراف بنی اسرائیل بودن، حتی نه بنی اسماعیل، یعنی ممکنه حتی محدود به این حدود باشه. متاسفانه این فضیلتی رو که خداوند برای این نجات قرار داد، اولا بنی اسرائیل ازش خوب استفاده نکردن. قرآن در سوره آل عمران، در سوره بقره، در موارد دیگری فراوان نسبت به این قوم نقد میکنه. و بعد هم مثلا در سوره جمعه ادعای اینها رو اشاره میکنه که قل یا ایها الذین هادوا ان زعمتم انکم اولیاء لله من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. اگر شما باورتونه، فکر میکنید که شما اولیاء الله هستید نه مردم، آرزوی مرگ کنید. اولیاء خدا مشتاق مرگن، چون به لقاء خدا وارد میشن، اینا از مرگ حراسی ندارن. اگر راست میگید، اگر اولیاء خدا هستید، بعدم میفرمد هرگز اینا تمنای مرگ نمی کنن. به ما قدمت ایدی هم، چون میدونن چی پیش فرستادن برای اون دنیا. پس این ادعاها اولا بی مورد، اینا اولا از این امتیاز خوب استفاده نکردن جز ادعای قلیلی. دوم اینکه این ادعایی که الان دارند ادعای بی موردی است. در به اصطلاح تلمود این مضامین دیده می شود که مثلا خداوند همه اقوام رو برای بنی اسرائیل خلق کرده. دیگه قرآن هرگز چنین سخنی نمیگه و هرگز اینا در این حد نیستن. بله، قوم یه قوم برگزیده‌ای بودن، نسل حضرت ابراهیم، میتوانستند از این امتیاز استفاده کنن، در مسیر معنویت و قرب به خدا اوج بگیرن، اما این کارو انجام ندادن. و اینکه اینا بر امت اسلامی برگزیده باشن هرگز چنین چیزی نیست. در سوره مبارکه اسراء، انشالله اگر برسیم به تفسیر این سوره به یاری خدای رحمان، اونجا مفصل عرض میکنیم که قرآن یک مقایسه تلویحی بین اسلام و یهود انجام میده و امتیازات این طایفه رو بر اون قوم بیان میکنه. امتیازی که رسول اکرم بر انبیای بنی اسرائیل داشته، امتیازی که خانه کعبه بر مسجد الاقصا داره، امتیازی که قرآن بر تورات داره و امثال اینها. اگر مجموعه بحث قرآن رو ببینیم مطلب خیلی روشنه. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم فانی فضلتکم علی العالمین. پس اگر فشرده ای از بحث رو بخواهیم به صورت ترجمه و تفسیری از این آیه بیان کنیم، این گونه میشه: ای بنی اسرائیل، به یاد آورید نعمت من را که بر شما ارزانی داشتم. شما رو قومی برگزیده و از نسل پیامبر الهی حضرت ابراهیم قرار دادم، یا به تعبیر خود قرآن شما از ذریه اهل کشتی نوح هستید، ذریت من حمل نام نوح، در سوره بنی اسرائیل آیه دوم. خداوند در بین شما پیامبرانی برگزید، شما رو به سلطنت و استقلال رسانید و من شما رو بر جهانیان برتری دادم، بر مردمی که اطراف شما بودن، بر فرعون و فرعونیان، اونا رو در برابر شما به ذلت کشندم و از بین بردم. یا اگر خیلی توسعه بدیم این بحث رو، شما رو بر همه مردم زمان خودتون در همه دنیا برتری بخشیدم، پیامبرانی در بین شما بود، کتاب آسمانی بود، قوانین پیشرفته الهی در بین شما بود و در این حدود و انی فضلتکم علی العالمین. بعد ادامه میدن بحث رو در آیه 48 میفرماید که وتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا یقبل منها شفاعت ولا یؤخذ منها عدل ولا هم ینصرون. این فضیلتی رو که خدا به شما داده است در مسیر تقوا به کار ببرید. نگران روزی باشید که هیچ کس برای کس دیگری نمیتواند پاداشی باشد یا پاداشی انجام دهد. بلا یقبل منها شفاعتون، شفاعتی پذیرفته نمی شود. بلا یؤخذ منها عدلون، عدلی دریافت نمی شود. بلا هم ینصرون، یاری نمی شوند مردم. که البته چهار نکته ای رو که در این آیه بیان می کنه به دقت باید مورد توجه قرار بدیم. اما خطاب کلی اینه، ما برای شما کلاس درس بالاتری رو تشکیل دادیم، چنان که حضرت یعقوب هنگام مرگ به فرزندانش می فرماید که خداوند دین رو برای شما برگزید، یا بنیه ان الله اصطفى لكم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون. خدا دین رو برای شما برگزید، یعنی دین رو تو دامن شما قرار داد. شما که در معرض این آموزش الهی و وحی الهی و دین خدا قرار گرفتید، نباید بمیرید مگر با حالت تسلیم. خب در این آیه هشدار میدن به بنی اسرائیل، تذکر میدن که از این امکانات، از این کلاس درس، از این آموزش ها برای روشنی کار خود در قیامت و آخرت بهره بگیرید. متقو یومن، تقوا پیشه کنید، مراقب باشید روزی را که. تقوا از وقایقی به معنای نگهداری است. اتقوا الله یعنی جانب خدا رو رعایت کنید، خدا رو نگه دارید. اگر در آزمون‌های الهی صحنه‌ای پیش آمد که یک طرف خداست، یک طرف شهوات نفسه، این لذت نفسانی رو از دست بدید، خدا رو نگه دارید. یک بار نشود برای رسیدن به لذت نفسانی خدا رو از دست بدید، این خلاف تقواست. پس هنگام مواجهه با گناه تقوایی میشه که آدم خدا رو حفظ کنه و نگه داره، یعنی خدایی که ایمان اوست، ایمان به خدا رو، توجه به خدا رو، اینا رو از دست نده، ولی شهوت نفس رو از دست بده. که البته اگر کسی در پیشگاه خدا متقی باشه، خدا برای او جبران خواهد کرد. و اگر موقع نماز شد آدم خدا رو بخواد نگه داره و داشته باشه، جانب خدا رو رعایت کنه، ای که به نماز بپردازه و از امور دیگه فعلا در این دقایق نماز صرف نظر کنه. پس نماز تقواست، نماز اول وقت تقواست، نماز شب تقواست، ترک گناه تقواست و تمام اونجاهایی که انسان باید به خدا توجه بکنه. اینجا در این آیه می فرماید وتقوا یوما، تقوا پیشه کنید درباره روز قیامت، یا به تعبیر دیگری بگیم که حواستون به روز قیامت باشه. قیامت رو از دست ندید، آخرتتون رو از دست ندید به خاطر امور دنیا. وتقوا یوما لا یجزی وَتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا. نگران روزی باشید، حواستون باشه او روز رو مورد توجه قرار بدید، روزی که جزا نمی دهد نفسی از نفسی، کسی دیگر چیزی را. کسی نمیتواند به جای دیگری مورد محاسبه قرار بگیره یا کاری انجام بده. در این آیه شریف بنی اسرائیل رو و در نتیجه باید بگیم ماها رو فرقی نمی کنه. این مسائل قرآن برای هم است. بنی اسرائیل و امروز قرآن ما رو توجه می دهد به روزی که درباره اون روز چهار نکته رو مطرح کردن. متقو یومن، توجه داشته باشید، فراموش نکنید، حواستون باشه به روزی که یک، لا تجزی نفس عن نفس شیئا، هیچ کس پاداش نمی دهد دیگری را به هیچ مقدار. یعنی چه؟ در ترجمه ها و تفاسیر یکمی متفاوت این عبارت رو معنا کردن. معنایی که به نظر بیشتر مورد توجه میاد اینه که در روز قیامت کسی به کسی پاداشی نمی دهد. لا تجزی نفس عن نفس شیئا، پاداش نمی دهد کسی نسبت به کسی چیزی را. کلمه جزا در عربی و در قرآن کریم هم برای امور مثبت به کار رفته، هم امور منفی. جزاء سیئه سیئه، پاداش که در فارسی ما برای خوبی ها به کار میبریم. کیفر بدی یک بدی است. من جاء بالحسنه فله عشر امثالها، اگر کسی کار خوبی انجام دهد 10 برابر برای او پاداش است. و من جاء بالسیئه فلا یجزا الا مثلها، اگر کسی عمل حسنه ای انجام بدهد معادل آن 10 برابر برای اوست، 10 برابر معادل آن برای اوست. و اگر کسی سیئه ای انجام دهد، فلا یجزا، کلمه جزا رو قرآن اینجا میاره، کیفر نمی شود مگر به همان اندازه. پس کلمه جزا هم برای خوبی ها میاد، هم برای بدی ها. در اینجا میفرماید که لا یجزی نفسون ان نفسن شیئا، در روز قیامت هیچ کس پاداش نمیدهد از دیگری به جای دیگری و یا نسبت به دیگری چیزی را. سوال بر اینه که آیا در روز قیامت انسان میتونه از اعمال دیگران بهره‌مند بشه؟ در این آیه نفی میکنه. شاید این با توجه به خصوصیتی که بنی اسرائیل داشتن و یا بعضی از انسانها دارن که تصور میکنه چون یک وابستگی به یه مقام بزرگی داره، وابستگی به اولیاء خدا داره، این باعث میشه که در روز قیامت از اعمال او بهره بگیرد، چه بسا این آیه میخواد چنین نکته ای رو نفی بکنه. یهودیان خود رو برتر میدانستند و بالاتر میدیدند، یا حتی امروز مسیحیان گاهی میبینید که میگن چون عیسی ابن مریم سلام الله علیها کشته شد به زعم اونها، که البته کشته نشد به تعبیر قرآن ما قتلوه، چون او کشته شد گناه دیگران به خاطر او بخشوده میشه، یا او گناه دیگران رو میبخشاید، یا او اعمال خود رو به دیگران میدهد. لا تجزی نفس عن نفس شیئا، در سوره لقمان معادل این آیه رو قرآن میفرماید که در آیه 33، یا ایها الناس اتقوا ربکم، مردم در پیشگاه پروردگارتان تقوا پیشه کنید. وخشو یوما لا یجزی والد عن ولده، مراقب روزی باشید که جزا نمیدهد پدری از ناحیه فرزندش. لا یجزی والد عن ولده، پدری به جای فرزند به اصطلاح یا از قبل فرزند جزایی نمیدهد. شاید به این معنا که اگر پدر کسی انسان موفقی بود، روز قیامت این از پدر جزایی دریافت نمیکنه یا جزایی از ناحیه خدا پاداشی دریافت نمیکنه که فرزند شخصیتی الهی است. ولا مولود هو جاز عن والده شیئا، فرزند هم پاداشی نمیدهد نسبت به پدرش چیزی را. یعنی کسی در روز قیامت برای کسی کاری انجام نمیدهد. بعضی ترجمه ها گفتن که بلاگردان دیگری نمیشود. لا تجزی نفس عن نفس شیئا، گفتن که کسی بلاگردان دیگری نمیشود. کسی به جای دیگری جزایی نمیدهد. کسی عمل خود رو به دیگری نمیپردازد. این مفاهیمی است که در مجموع به نظر صحیح تر میاد. یعنی فکر نکنید شما وابسته به بزرگان و کسانی هستید که در بنی اسرائیلن، به خاطر اونا میان اعمال خود رو به شما تقدیم کنن و در روز قیامت مثلا برای شما سودی داشته باشن. وَتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا. این یک جمله. کسی برای کسی کاری انجام نمیده الا مأمورانی که خدا برای این کار گذاشته و او حساب دیگری است. ولا یقبل منها شفاعتون، شفاعتی پذیرفته نمی شود از آنها. یعنی کسانی که بیان بخوان برای دیگری شفاعتی انجام بدهن پذیرفته نخواهد شد. خب در این آیه شریفه و در این عبارت قرآن به نوعی شفاعت رو نفی میکنه، اما در آیات دیگری شفاعت رو به روشنی قرآن تثبیت میکنه، منتها با حدود و ثغوری که برای شفاعت وجود داره. اینا انشاءالله چون بحث مستقلی میطلبه در مورد شفاعت در برنامه بعد انشاءالله در خدمت شما خواهیم بود. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.